در مسئله چهارده عرض شد، چهار احتمال بلکه نظریه بود. نظریه اولا بطلان صلات در این فرض بود که این نظریه قائلش مرحوم سید در عروه و کذالک صاحب جواهر در جلد 12 صفحه 308. این صفحه زیاد مطلب داره. یک کلمه مورد استشهاد بنده هست و اون این است: اما لو کان من اول الامر قصده القصد فالمتجهی نازن البطلان. پس نظریه اولا صاحب جواهر فرموده، سیدم از ایشون متابعت کرده، دلیلش هم واضحه و اون این است که شک در نماز دو رکعتیست باطله. هم استدلالش بیان شد هم جواب از استدلال بیان شد. نظریه دوم صحت مطلق بود، این هم دلیلش روشن شد که خصوصیات از دایره امر خارج است، متعلق امر جامع است. وجهی صحیح برای بطلان نمی باشد، راه صحت باز است. نظریه سوم این بود که گفتیم عدول واجب است، این نظریه از حاشیه مرحوم آقای حکیم استفاده می شود. لا یبعد جوازه بل قیل به وجوبی. مراد مرحوم آقای حکیم از وجوب و عدول و صحت چی بود؟ گفتیم قائل به این نظریه مرحوم بحرالعلوم است که این معنا از جواهر جلد 12 صفحه 308 خلافاً للعلامة طباطبایی فاستغرب الساحت معینن علیه تمام هی نازه. دیروز عرض کردیم که چرا واجب عدول، دو دلیل ذکر کردیم، یکی ادله شکوک، یکی حرمت ابطال. مرحوم بحرالعلوم یه حرف دیگرم دارد و اون این است که نمیشه و در این حال تخییر باشد. چرا؟ برای اینکه تخییر بین صحیح و فاسد است. در این حال شک اگر گفتی تخییر است، تخییر بین صحیح هست که 4 رکعتی باشد، فاسد است که 2 رکعتی باشد، این نمی شود. این هم فرمایش مرحوم بحرالعلوم است. ملاحظه کنید، للمن من بطلان العمل و امتناع و تأخیر بین صحیح و الفاسد. این مسئله تأخیر بین صحیح و فاسد کی گفته؟ مرحوم آقای خویی قطعا مقرر اشتباه کرده. می‌فرماید این نظریه تأخیر بین صحیح و فاسد، این نظریه صاحب جواهر است. ملاحظه کنید، خلل مرحوم آقای خویی جلد 6 صفحه 258، ولیس هازا من التخییر بین صحیح و الفاسد کما ان صاحب الجواهر. باز اگر فل جواهر میشد ممکن بود یک راهی باز کنیم براش، اما این واضحه که تخییر بین صحیح و فاسد را جواهر میگه گفته و این اشتباه مقرر قطعا اشتباه کرده. این کلام از مرحوم بحرالعلوم است. چرا حالا اصرار داریم ما به این معنا؟ برای اینکه جواهر را ملاحظه کنید، ادله بحرالعلوم را رد میکنه، میگه کی گفت تخییر بین صحیح و فاسده؟ این نماز باطله، تأخیر نیست. دقیقه، خدا رحمت کنه شیخونا را، انصافا در کلمات خیلی دقت میکرد. نگو این حالا چه فایده هر کسی گو، خیلی فایده داره. قدرت عبارت خانی تا نباشه فایده نداره کار. خب، ولیس و امتناع و تأخیر بین الفاسد و سه وفیه، جواهر میگه کی گفت این تأخیر بین صحیح و، میگه گفتی بطلان ابطال عمل، اینم بی خود گفتی، این عمل باطله، باطله نه ابطال، این خودش باطله، کسی باطلش نکرده، نماز 2 رکعتیه. و فی انه بطلان و لا ابطال و لا تأخیر بین صحیح و الفاسد بل هو فاسدون. میگه کی گفت این تأخیر بین صحیح و این نماز باطله؟ بل هو فاسدون بط، میگه تنها این نماز باطله. پس دقت کردی چرا اون عبارت اشتباهه؟ میگه خلاف فرمایش جواهره. پس دو نظریه، سه نظریه در این نماز بیان شد: صحت، بطلان فقط، اتمام فقط. اتمام فقط رو مرحوم بحرالعلوم گفته و گفته واجب است بنا را بر چار بگذارد. همین است که مرحوم آقای حکیم در اون حاشیه فرمود ولکنه ضعیفون الان روشن شد. در این مسئله تخییر بین سعی و فاصل معلوم شد چیه؟ عدم تخییر فساد تنها روشن شد چیه؟ عدم وجود تخییر و صحت از مذکرنا روشن شده است. این در رابطه با مطلبی بود که از جواهر بیان کردیم. مطالب دیگری هم داره این صفحه، حتما مطالعه کنید تا بفهمید دنیا چه خبر است. حالا بقیه حواشی را ملاحظه بفرمایید. خودتون دیگه اینها را تطبیق بکنید، دیگه ضرورتی و آده بس فقط اشاره به حواشی می شود. حاشیه یک از مرحوم آقای خونساری، بل الاهوت العدول و اتمام الصلات. حاشیه دو از مرحوم محقق حائری مؤسس. روشنی چرا میگه باید عدول کرد؟ الاهوت عدم البطلان و لزوم اختیار و تمام. مرحوم حائری. سه از ظاهر جوازه و الاهوت الاعاده آقای فوی. چار الاهوت العدول و عمل الشخص ثم الاعاده مرحوم ناینی. حاشیه پنج بل یعدل الی و یعمل عمل شک مرحوم آسید عبدالهادی. حاشیه شش اب ظاهر جواز البنا من غیر حاجت الی عدول بل یتعین علیه العمل به حکم شک علل اقوا. میگه عدول نمیخوانیم، خودش عدول هست دیگه. توضیح دادم اینا، اون که میگه جواز عدول چی میگه، اون که میگه عدول نمیخواد چیه، اون که میگه عدول فایده نداره دیگه، اینها را باید فهمیده باشید. حاشیه هفت بل الاقوا جوازه حتی قبل الاکمال ایزن. مرحوم قضی عراقی میگه اکمال هم نمیخوام، اونا همه میگن باید شک بعد از اکمال باید، ایشون میفهم نه اکمال هم نمیخوام، مطلقا جواز العدول است. حاشیه هشت لا یبعد جوازه بل قیل وجوبه لکنه ضعیف. مرحوم آقای حکیم. حاشیه نو بناءً على أن نية القصد أو التمام غير مؤثر في الإلزام لا في الابتداء ولا في الأثناء فلا مانع إذن الشارع من البناء وليس هو من العدول بشيء. این حاشیه چندتون بود؟ باید حاشیه دهم باشد. حاشیه یازدهم یا دهم لا یبعد الصحب بناء على الثلاث مطلقا من دون حاجة الى العدول. مرحوم آقای بروجردی. بل الاحوط حاشیه آل یاسین بل الاحوط العدول و عمل الشک ثم الاعاده آل یاسین. حاشیه جبل الاغوا جواز ذلک. حالا اینها خودتون دیگه دقت کنید، اون کسی که وجوب و عدول میگه چی میخواد بگه، اون کسی که جواز العدول میگه چه میخواد بگوید، اون کسی عدم جواز عدول میگوید چه میگوید، فرمایشش بر چه اساس است. هازا تمام کلام در مسئله 14 از تحریر. مسئله 15 از تحریر ان شاء الله تعالی در روز شنبه خواهد آمد. در جمله دوم در زیارت مبارکه عاشورا این جمله هست: السلام علیک یا ابن رسول الله. این جمله دوم سه کلمه دارد: السلام علیک، ترجمه اون تقدم الکلام، ظاهر وقتی میگه السلام علیک اظهار ارادت به حضرت ابا عبدالله، تهنیت من الزائر. جمله دوم کلمه رسول است: السلام علیک یا ابن رسول الله. گرچه کلمه رسول مطلق است، مطلق رسول را شامل می شود، ابراهیم باشد، اسماعیل باشد، عیسی باشد، موسی باشد، ولیکن قطعا مراد زائر وجود مقدس نبی اکرم و رسول اعظم صلی الله علیه و علیهم می باشد. چرا؟ برای این که میگی السلام علیک یا ابن رسول الله، خب فرزند رسول هستی، رسول پدر شماست، خب معلومه که این با ابراهیم تطبیق نداره، با عیسی تطبیق نداره، با موسی تطبیق نداره دیگه. قطعا مقصود زائر از این رسول وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. این هم کلمه دوم. کلمه سوم کلمه یبنه، یبنه رسول. امام حسین را خطاب میکنی تو فرزند پیغمبر اسلامی. این جمله که چرا امام حسین و امام حسن و سایر عمه معصومین از اولاد رسول خدا بودن، این اولا آیه قرآن به تنهایی دلالت بر این معنا می کند با قطع نظر از قرائن خارجیه. چرا میگوید امام حسین فرزند رسول خدا؟ جوابش این است که این آیه در مباهله نازل شده. در مباهله چند کلمه هست، انفسنا هست که قطعا مراد امیر المؤمنین علیه السلام هست، نسائنا هست که قطعا مراد حضرت زهرا سلام الله علیها هست، ابنائنای پیغمبر کی باید باشد در این پنج نفری که بودن، که این مورد اتفاق شیعه و سنیه قصه مبالغه. قطعا مراد خداوند از این ابنایی که پیغمبر فرموده است امام حسن فرزند رسول است، امام حسین علیهم السلام فرزند رسول می باشند. تقسیم کنید ببینید غیر امام حسین و امام حسن دیگه هیچ کی راه نداره. قصه را در نظر بگیرید، مورد نزول آیه دیگه، قصه مباهله دیگه، همه کس بفهمه، لا فرق بین شیعه و سنی، همه می فهمن این آیه در مباهله است. در مباهله متعین است که مراد از ابنا انا باید امام حسن و امام حسین باشن. واسه اولا و ثانیا اتفاق بین مفسرین این است که مراد از ابنا در این آیه امام حسن و امام حسین است. ملاحظه بفرمایید، تفسیر مجموع البیان مرحوم طبرسی جلد دو صفحه 452، اجمع المفسرون على ان المراد بابنائه الحسن والحسین. توجه کردین؟ پس دلیل دوم بر این ادعا کلمات مفسرین اسلامی است. ملاحظه فرمودین مرحوم طبرسی چی می‌فرماید؟ اجمع المفسر فخر رازی در جلد 8 از تفسیر در صفحه 81، المسألة الرابعة هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهم السلام كانا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. متعصب‌تر از این آقا که ندارید دیگه. این کلامو حتما یادداشت کنید. این مسئله شاید بعدن هم بیاد، شاید ضرورت هم نداشت باشد. عمه علیه السلام درگیر با این مسئله بوده از حکومات وقت، همیشه اعتراض میکردن شما خودتون را پسر پیغمبر میدانید. از کجا؟ روایات طرفین دلالت داره که بعدن خواهد آمد. نقض این است که این مسئله ولو سابقه دارد ولیکن وجهی برای تردید نیست. چرا؟ برای که همه مفسرین میگویند مراد از ابنا در این آیه الحسن و الحسین دالتون علا ان الحسن و الحسین علیهم السلام کانا ابن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هوه. از کجا میگی؟ میگی آیه را بخوان تا بفهمی که اینه ان یدعو ابناءه فدعا الحسن و الحسین. خود آیه اینا میگه. پیغمبر فرمود شما را بچهاتون رو بیارین من هم آوردم. خب کی آورد پیغمبر؟ خوب حسن و حسین آورد دیگه. این تردیدی نداره که میخوام بپسنده میخوام نپسنده. من جمله از کسانی که این نظریه را داده ابن ابی الحدید که در شرح بر نهج البلاغه فرموده است ایشون تصریح می کند به این که مراد امام حسن و امام حسین علیهما السلام فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده است. ان شاء الله آدرس این فرمایش ایشون را از خود شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید خواهیم آورد. فعلا ما نقل از کتاب بهار جلد 43 نقل می کنیم که ایشون فرموده است امام حسن و امام حسین علیهم السلام اولاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. پس اولا خود آیه، ثانیا کلمات علما من العامه والخاصه و من المفسرین و شراح مثل ابن ابی الحدید، مثل فخر رازی، که اینها تصریح کردن به این که امام حسن و امام حسین علیهم السلام از اولاد پیغمبر است. پس اولا خود آیه بدون هیچ قرینه خارجیه و ثانیاً کلمات علما من الخاصت والعام و ثالثاً جملت من الروایات که این روایات هم از طریق عامه وارد شده و هم از طریق خاصه وارد شده که انشاءالله تعالی این روایات در چهارشنبه گذشته خواهد آمد. مسئله 15 عرض کردیم انشاءالله تعالی روز شنبه خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.